خانواده میان. یه اتفاقی که حالا من فکر میکنم که داره میفته توی این تجمعات اینه که انگار فرهنگ مقاومت و فرهنگ جهاد داره به یه شکل متفاوتی انگار انتقال پیدا میکنه و نسل بعد. یعنی مثلا امثال من خب توی مدرسه، توی کتاب ها، توی تلویزیون و یا مثلا توی مسجد یاد گرفتیم، در مورد مقاومت برامون صحبت کردن، ولی خب یه شکل متفاوتی از آموزش رو انگار داریم میبینیم. حالا من بخواستم بپرسم که چجوری این اجتماعات خیابانی میتونه یه عاملی باشه برای انتقال و این تثبیت ارزش ها. متشکرم.
خواهش میکنم. در رابطه با سوال شما من یه مقداری یه مقدمه رو عرض کنم خدمتتون. ببینید توی فضای تربیت خب ابعاد مختلفی نقش داره. وقتی ما میخوایم یه چیزی، یه ارزشی رو منتقل بکنیم، خب این ارزش به لحاظ فردی هم فرد توی به قول معروف ابعاد مختلف شناختی، عاطفی یا رفتاری باید درگیر بشه. حالا شما اسم نوجوانا رو آوردید، من میخوام تمرکزم بکنم رو همین بخش. ببینید اینکه ما همجور که خدمتتون عرض کردم، اگر ارزش قرار منتقل بشه بایستی این ابعاد رو بتونه پوشش بده. یعنی به لحاظ شناختی اول فرد بپذیره، به لحاظ عاطفی و احساسی حس خوبی نسبت بهش داشته باشه و به لحاظ رفتاری رفتار متناسب با اون فکر و احساسی که شکل گرفته انجام بده. یه چیز جالبی که اتفاق افتاد توی این اجتماعات و توی این برهه جنگ اینکه ما این سه تا نیروی که مؤثر هستن تو تربیت اینا رو داریم کنار هم و با هم دیگه میبینیم. یعنی وقتی که یه نوجوان میاد تو خیابون که قبلش این نوجوان خب خیلی موقع مثلا به لحاظ شناختی یا به لحاظ عاطفی تحت تأثیر شرایط دیگه بود، فرض مثال فیلم ها، بازیگر ها، سلبریتی ها، اما الان اومد مواجه شده با یک شرایطی که هم به لحاظ شناختی داره تحت تأثیر قرار میگیره، یه دیدگاه های خب هم جدید هم مدرن که باعث افتخاره، یعنی از بالاترین سیاست های کشور و حتی جهانی داره آگاه میشه، حس خوب به لحاظ عاطفی داره براش ایجاد میشه، به فرمایش آقای دکتر احساس خودمختاری، یک احساس عاطفی بسیار ارزشمند که هر کسی که فکر میکنه که من الان خودم دارم تصمیم میگیرم، کشور ما داره تصمیم میگیره، این یک حس عاطفی بسیار قویه که داره این اجتماعات ایجاد میکنه. و نکته آخر که گفتم بود رفتاریه. ببینید همینجور که شما فرمودید ما گاهی موقع کتاب خاطرات مثلا شهدا رو میخونیم یا توفیق میشه میریم مثلا راهیان نور سخنرانی های عزیزان میکنن، رزمنده ها میکنن و اینا، گاهی موقع قبطه میخوریم که کاش ما مثلا توی میدون بودیم، ما هم توی جنگ بودیم. اما الان ما میبینیم حتی یک نوجوان میبینی پرچم میگیره دستش، وقتی میبینه پرچم میگیره دستش، این پرچم آدم یادش میفته به علمدار کربلا، این حس براش ایجاد میشه که من الان علمدار هستم.
یه چیزی آقای دکتر ببخشید میانه کلامتون، در مورد مطلبی که فرمودین میشه گفتش که یعنی همین مثلا نوجوان انگار یه راه ارتباطی پیدا کرده از این صنعت خیابان با مسئولین، یعنی یه فاصله بین مردم مسئولین انگار کمتر شده توی این خیابان، میشه اینطور فهمید؟
دقیقاً همین جور شده. ببینید الان نوجوان ما هم احساس میکنه که توی تصمیم گیری های کشور نقش داره، توی مذاکرات نقش داره، توی جنگ نقش داره، اینکه آیا کشور وسعت درگیریشو بیشتر بکنه یا نکنه. چرا؟ چون یک نوجوانی که داره آگاه میشه نسبت به این که کشورش چقدر عزیزه، چقدر ارزشمنده و موظف مراقبت بکنه ازش. لذا میبینیم که شما میبینید اون پلاکارد ها، دست نوشته هایی که گاهی موقع خود افراد برداشتن با یک ماژیک، با یک خودکار نوشتن میارن توی اجتماعات نشون میدن، خب این نشون میده که من زمانی این کارو میکنم که حس بکنم من دارم تأثیر میذارم و اثرگذار هستم. و میبینیم که حتی جهتگیری های مسئولینم تا یه حدی متأثر از این دیدگاه هایی که از خیابون داره ارائه میشه و به درستی هم.
من این یادی هم بکنم از فرمایش رهبر انقلاب که همین نکته رو فرمودن که فرمودن کنش شما مردم تأثیر داره هم در مذاکرات و هم در مورد تصمیم گیری های مسئولین.
دقیقا. من یه جنبندی بکنم این که الان این شرایطی که اتفاق افتاد توی این صد روز و این اجتماعات خیابانی به حمدالله تو این حیطه سه بعد شناختی، عاطفی و رفتاری کمک کرد که یک پارچگی اتفاق بیفته. حالا هر کسی که شرکت کرده، خصوصا نوجوان ما این یک پارچگی رسیده و ما میبینیم که میتونیم خیلی راحت تر ارزش ها رو بهش منتقل بکنیم، چون خودش هم الان کف میدونه، خودش داره دنبالش میگرده. ما قبلا بایستی اول اثبات میکردیم برای ایشون، حالا بعدن بتونیم حس خوب ایجاد بکنیم و حالا یک رفتار متناسب رو ازش بخوام که انجام بدیم. اما الان به حمد الله رب العالمین خودشون دارن دنبال میکنن و روز به روز ما ببینیم که این احساس خودمختاری، احساس عاطفی خوب از این حرکتی که دارن انجام میدن روز به روز داره بیشتر و بیشتر میشیم.
بله، متشکرم آقای دکتر بنیانی، دکترای روانشناسی عمومی و عضو هیئت علمی گروه مشاوره دانشگاه معارف اسلامی. یه فاصله میگیریم، برمیگردیم.
نقد و نظر،
رادیو معارف،
ساعت 14:50
پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر، ساعت 14:50.
شنوندگان عزیز شبکه رادیویی معارف، اگر همین الان به ما اضافه شدین، نقد و نظر رو میشنوین از همین شبکه رادیویی. با موضوع گفتمان خیابان داشتیم صحبت میکردیم با دو کارشناس محترم، آقای دکتر جعفر جدیری، دکترای روانشناسی و عضو هیئت علمی گروه مشاوره دانشگاه معارف اسلامی، و آقای دکتر محمد رضا بنیانی، دکترای روانشناسی عمومی و عضو هیئت علمی گروه مشاوره دانشگاه معارف اسلامی صحبت کردیم. بخش اول برنامه در مورد امتیازاتی که این اجتماعات خیابانی داره برای افراد و خانواده ها و اینکه چگونه میتونه این اجتماعات خیابانی عاملی بشه برای انتقال و تثبیت ارزش ها. حالا من از آقای دکتر جدیری میخوام سوال بکنم که آقای دکتر، چیزی که شاهد هستیم تو این اجتماعات اینه که تا قبل از این به هر حال برای دفاع از کشور شاهد بودیم که مثلا یه قشر خاص حالا با کیفیت خیلی بالاتری حضور داره در جبهه، مثلا بگیم آقا مردا، و از اون مردا هم حالا گروه سنی مثلا جوان یا میانسال حضور دارن در جبهه برای دفاع از میهن، و تصویری که توی دنیا هم هست اینه دیگه، کسی میجنگه که مرده و مثلا سنش هم، و اینکه حالا حضور خانم ها کم و زیاد داشت، حالا تو خود ایران ما مثلا بیشتر تصویری که از اینه که پشت جبهه بودن. چیزی که الان شاهد هستیم در این اجتماعات اینه که خانم ها حضور دارن، بعد تو سنین مختلف مردا، تو سنین مختلف بچه ها هستن، و یه تصویر خانوادگی رو داریم میبینیم، یعنی افراد که میان تو این تجمعات با خانواده حضور پیدا میکنن و یه اتفاق خوبی رقم میزنن. حالا من میخواستم بپرسم که آیا میشه اینو یه فعالیت مشترک و مثبت حساب کرد؟ یعنی این فعالیت خانوادگی رو میشه اینجوری حساب کرد یا نه؟
بله، یکی از اون امتیازات این تجمعها به نظرم میرسه که همین بحث خانوادگی بودنشه. شاید کمتر دیده شده بود سابقه بر این که خانواده ها به صورت دست جمعی در این گونه موارد شرکت کنن. من خودم آقای دکتر به شخصه چند بار دیدم که تو همون خلاصه مسیر راهپیمایی خانواده پشت وانت، یعنی شاید مثلا 10 نفر 15 نفر پشت وانت بودن، خلاصه پیاده شدن و خانوادگی، نه خانواده هسته‌ای خلاصه مرسوم خودمون، نه یه خانواده گسترده با همدیگر خلاصه رفتن اونجا. ببینید، یکی از اتفاقاتی که در خانواده ها باید بیاد فعالیت های مشترک بین زن و شوهر و بین اعضای خانواده هست. یعنی ما میخوایم بگیم که یکی از شاخصهای صمیمیت زناشویی این هست که ببین چقدر فعالیت مشترک بین زن و شوهر و اعضای خانواده وجود دارد. خب تجمعهای شبانه اگر افراد به صورت خانوادگی در اینها در این تجمعها شرکت کنند، یک نوع فعالیت مشترک هست، البته با یک نکته مهمتر، و اون چیه؟ که این اعضای خانواده یک هدف برتری هم دارن. ببینید، ما وقتی که در مورد مباحث روانشناسی خانواده صحبت میکنیم که بله مشارکت زن و شوهر تعریف میشود، اینها صرفا به خاطر اینکه اینها به هم بیشتر صمیم بشن. اما الان خانواده با همدیگر یک فعالیت مشترک رو تعریف کردن برای یک هدف متعالی تر، که این تأثیرش رو صمیمیت بیشتر هم هست. یعنی وقتی که ما تعریف میکنیم که ما یه هدف مشترکی داریم که بله اون حفظ نظام هست، حفظ کیان اسلام هست، خب زن و شوهری که یک هدف متعالی این چنین دارن و دست بچه‌هاشون میگیرن با هم دیگر میرن این تجمع رو یه ساعت دو ساعت کم یا زیاد شرکت میکنن، این نه تنها صمیمیتشون رو افزایش میده به عنوان یک فعالیت مشترک، بلکه از طرف دیگر باعث میشه که اینها به واسطه این هدف مشترک یک آرمان نگری و یک خلاصه حالت ایدئال ها و رسیدن به اونها رو هم تجربه کنن. و این خیلی نکته مهمیه. یعنی ما میخوایم بگیم که افراد وقتی ازدواج میکنن یه آرمان و ایدئالی دارن. معمول افراد وقتی که ازدواج میکنن یکی از آرمان ها و ایدهاش ممکن مثلا بر رسیدن به مثلا به طیف مذهبی بالخصوص، رسیدن مثلا به خداوند یا مثلا دوری از گناه یا موارد از این قبیل. یکی از آرمان های افراد نظام رو و خانواده ها رو میتونه خلاصه متمایز کنه از برخی از افراد دیگر همین است که ما نگاهمون به نظام چیه. خب وقتی نگاهمون به نظام این هست که این نظام باید حفظ بشه و پرچم جمهوری اسلامی ایران به دست خلاصه صاحب اصلیش که حضرت حجت ابن الحسن هست برسه، خب این یک فضای مضاعفی رو برای صمیمیت ایجاد میکنه به واسطه اون هدف متعالی که وجود داره.
الان آقای دکتر یه چیزی که من میخواستم بپرسم اینه که حالا اشاره کردین، میشه گفتش اینطوری که در واقع خانواده ها انگار دارن واقعا دایرهشون گسترده تر میشه از طریق همین آشنایی‌هایی که صورت میگیره. حالا ساده ترین مثالش اینه که آقا این وسط جوونی با یه جوون دیگه آشنا بشه، حالا فامیل بشن دوتا خانواده با هم دیگه. یا حالا چیزی که در مورد مثلا خود من هست اینه که خب ما خودمون حالا با دوستامون میریم، حالا 4-5 نفر هستیم، بعد تو این مثلا 3 ماهه چقدر رفیق جدید پیدا کردیم، چقدر با آدمای جدید آشنا شدیم. میشه اینطور گفت؟
بله. ببینید یک لایه بسیار مهم همین تجمع ها، حالا یه خود از اون سال قبلی فاصله گرفتیم، این همین هست که خلاصه آدم ها احساس تعلق و همبستگی با دیگران انجام میده. ببینید ما تو روانشناسی و تو مباحث تربیتی رو داریم، افراد نیازمند تعلق و همبستگی با دیگران هست. اصلا یک نیازیه، یک نیاز روانشناختیه که حالا هم مزلو اشاره میکنه، هم خلاصه دسی و رایان و بقیه اشاره میکنن. و اون این که آدم ها اگر این نیاز به تعلق و همبستگیشون ارضا نشود، ممکن است که دچار برخی از مشکلات روانشناختی بشن. تجمعات این بستر رو برای هم جوانها هم غیر جوانها ایجاد کرده که بتوانند در یک محیط امن بتوانن با همدیگر ارتباط برقرار کنن، با همدیگر آشنا بشن، به همدیگر کمک کنن. و این یک مسئله کاملا جدی است که ما داریم تو تجمعها اینو میبینیم و فرمایش شما کاملا مصداق داره و دقیقه. و همین هم یعنی این مسئله عنصری هست که ما بتوانیم این تجمع را از بقیه جدا کنیم. ببین تو بقیه موارد ممکن مثلا یه ساعت من برم یه راهپیمای برگردم، اما وقتی که میشد 100 شب مرتبا. خیلی جالب، ما تو مسیری که معمولا راهپیمایی می‌رفتیم رسیدیم به یه جایی که یه هیئتی بود تقریبا با اونها هم مسیر می‌شدیم می‌رفتیم. بعد از 2-3 شب که نه ما اونها رو می‌شناختیم نه اونها ما رو می‌شناختن، دیگه مثلا وارد جمع اونها می‌شدیم، حداقل خلاصه معلوم بود که طرف مقابل یه سری تکون میده، یه سلام احوالپرسی می‌کنه، یعنی یه آشناییتی اتفاق می‌افته و این خیلی عالیه. حالا اون لایه عمیق‌ترش اینه که آدم‌ها وقتی به هم متصل میشن احساس قدرت هم میکنن. یعنی وقتی که من تنها هستم ممکنه احساس کنم که خب ما کمیم، ضعیفیم، اما وقتی که این افراد کنار هم میان، آشنا میشن، به هم متصل میشن، اون احساس قدرت هم افزوده میشه به این تجمع‌ها.
بله، متشکرم آقای دکتر جدیری، دکتر روانشناسی و عضو هیئت علمی گروه مشاوره دانشگاه معارف اسلامی. حالا همین نکته آخری که آقای دکتر بنیانی گفتن، آقای دکتر جدیری، اتفاقا من اومد تو ذهنم داشتیم میفرمودین، این که من یه موردشو حالا برای خودم بگم، این که به یکم روی خودم رو کم بکنم توی برنامه. شب چهارشنبه سوریه پارسال که از 2 روز قبلش گفتن که آقا قراره یه سری اتفاقاتی بیفته و فراخوان داده فلان کسو، یه خطراتی از توش و اینا، من خب این خبرها رو که اول شنیدم واقعیتش دروغ چرا؟ مثلا ته دلم خالی شد، گفتم که خب اگه این اتفاق بیفته خیلی فاجعه است که بیان یه سری افراد توی خیابان و خب همه هم مردم عادی هن و بیدفاع هن، زن و بچه هن و خب طیف عظیم افراد کم سن و سالی که هستن دیگه توی این اجتماع و خب مسلح هم نیستن و خیلی اتفاق قطعا تلخی میتونه بیفته. اینا هم که خب هیچ خط قرمزی نداره. بعد آقای دکتر اومدم تجمع تقریبا ساعت دهینا بود که یه نفر روی سن یه جوونی بود اشاره کرد به همین مسئله و همین خبر که آقا آره قرار سه شنبه بیان و اینا. بعد من یه نگاه کردم ببینم واکنش مردم مثلا چی و اینا، دیدم مثلا انگار نه انگار، مثلا حتی مثلا انقدر ارزش قائل نبودن برای خطره که مثلا یه الله اکبر محکم بگن که نه ما هستیم، مثلا اصلا نه انگار مثلا چیزی نشدم، میگم خب بیان ما هم هستیم. بعد یه خیلی قوت قلب زیادی شد برای خودم اون شب و واقعا فهمیدم که چقدر اولا خودم عقب هستم از مردم و چقدر این اجتماع همجور که آقای دکتر گفتن قوت قلب میده. حالا من میخواستم همینو بپرسم که چجوری باعث تقویت این عزت نفس جمعی میشه این اجتماع؟ میخواستم اینو پاسخ بدیم به اون آقای دکتر بنیانی.
ببینید ما دقیقا نکته که آقای دکتر فرمودن نکته به جاست، بحث احساس تعلق. خب ما واقعیتش این بحث احساس تعلق آسیب دیده بود، خب خصوصا از زمانی که فضای مجازی و رسانه مجازی رشد زیادی داشت این اتفاق افتاد. اما به حمدالله رب العالمین الان ما یک انتقال از فضای مجازی به فضای واقعی داشتیم. شما اینو در نظر بگیرید، این خودش یک بود. یه بود دیگه این بود که ما این جمله رو آی دکتر بیش از من حالا تو فضای خانواده میشنویم، این که خانواده ها مخصوصا حالا بزرگتر ها میگن که مثلا با بچه ها چالش دارن، نوجووناشون جووناشون، از نوجوونا جوونا میشنویم که مثلا پدرها مادرها ما رو درک نمی کنن. اما ما اینجا دیدیم رسیدیم به یک جایی، به یک مشترکاتی رسیدیم که به فرمایش شما اونی که پیرمرد پیرزنه بالای 70 سال 80 سال سن داره، میان سال نوجوان و جوانه و حتی کودک خرد ساله، ما میبینیم که به یک زبان مشترک رسیدن توی خیابون، همه یک درک مشترک، یک هدف مشترک، کاملا اون تفاوت‌ها اون تمایزها کاملا رفته کنار به صورت خودانگیخته. این دوتا موضوع، فضای واقعی و درک مشترک، هدف مشترک، اون احساس تعلق رو داره قوی تر میکنه، روز به روز حس بهتری داره به افراد میده و میتونه نتیجه بخش هم باشه. اما در مورد سال دومی اگه اجازه بفرمایید اونم یه توضیح بدم. بس اون عزت نفس جمعی که فرمودید، من این مقدمه رو عرض کنم خدمتتون. ببینید خود عزت نفس که گفته میشه، عزت نفس یعنی احساس ارزشمندی که یک فرد داره. حالا وقتی میگیم عزت نفس فردی یعنی احساس ارزشمندی که من نسبت به خودم دارم، یه عزت نفس دیگه داریم که تو یک سطح کلانتر هست به نام عزت نفس جمعی، که من احساس خوب دارم نسبت به اون گروه، اون صنفی که بهش تعلق دارم. این دوتا خیلی به هم مرتبطه، این دوتا خیلی به هم مرتبطه. ببینید میتونه یه موقع من عزت نفس فردیم بالا باشه، عزت نفس جمعیم بالا نباشه. اگه عزت نفس جمعی بالا نباشه، به هیچ عنوان عزت نفس فردی نمیتونه بالا باشه، مگر اینکه به صورت کاریکاتوری، که حالا این یه بحث جداییه که شاید الان حداقل جاش نیست که بهش بپردازیم. اما تو بحث عزت نفس جمعی ببینید، ما متاسفانه توی سالهای اخیر خب به شدت عزت نفس جمعی ما آسیب دید توی کشور ما. به دلیل چی؟ رسانه ها، خصوصا رسانه های بیگانه، تلاش کردند که این عزت نفس جمعی رو از بین ببرن. یعنی میتونیم بگیم که بالاترین و بیشترین تلاشی که یک کشور استعماری میکنه برای اینکه یک کشور دیگه رو آسیب بزنه، ضعیفش بکنه، مهمترین چیز اینه که عزت نفس جمعیش رو از بین ببره. یعنی اون همون حلقه های وصل، همون تعلق هایی که افراد به هم دیگه دارن، یعنی دقیقا این آسیب ببینه به هر حال این باعث میشه که انسجام از بین بره. خب اینا شروع کردن با تمرکز روی جنبه‌های منفی که تو کشور ما ممکنه وجود داشته باشه، بولد کردن اونها و استفاده از افراد نفوذی برای اینکه بیشتر هم جلوه بدن اگر یک ضعفی، اگر یک اشکالی وجود داره، به طوری که افراد نسبت به کشور خودشون، جامعه خودشون، دین خودشون یک احساس فرار بکنن. حالا با یک مقایسه با مثلا کشورهای دیگه، با نشون دادن امتیازات کشورهای دیگه، اینا همه عاملی بود که اون عزت نفس جمعی آسیب ببینه، بدون شک و تردید آسیب ببینه. اما الحمدلله رب العالمین این شرایطی که پیش اومد، بحث خیابان، بحث اجتماعات، کمک کرد این آسیب جمع بشه، افراد با اون احساس تعلقی که دارن احساس خوب، احساس خوبی دارن از این که ما الان یک هدف مشترک داریم. این باعث میشه که احساس بکنن ارزشمندن نسبت به اون گروه، نسبت به اون دینی که دارن. فرض مثال الان حالا تو کشور ما به حمدالله رب العالمین تو بحث دین که داریم مطرح میکنیم، حتی افراد ادیان دیگه هم اون احساس تعلقی که نسبت به کشور ایران دارن ما داریم میبینیم. افرادی که کلیمی هستن، افرادی که مسیحی هستن، افرادی که زرتشتی هستن و خب به طور ویژه مسلمانای کشور خودمون، همه یک احساس تعلق پیدا کردن به کشور و ممکن نشون دهنده اون عزت نفس جمعیه، عزت نفس جمعی که روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. شما میبینید با هر درگیری که پیش میاد، با هر خبری که ما داریم میخونیم، داریم نگاه میکنیم خب الان کجا را زدیم، الان کجا به قول معروف تونستیم امتیاز بگیریم. ببینید اینا همش اون چیزیه که داره عزت نفس جمعی رو افزایش میده.
متشکرم آقای دکتر بنیانی، دکتر روانشناسی عمومی و عضو هیئت علمی گروه مشاوره دانشگاه معارف اسلامی. من از اتاق فرما سوال کنم، بازم فرصت داریم که خب یه سوال دیگه میتونیم یعنی بپرسیم. خب یه سوالی میپرسم از آقای دکتر جودیری، فقط وقتمون یکم کمه بتونیم در موردش صحبت کنیم. آقای دکتر، من میخواستم یه چیزی که اومد به ذهنم یعنی اینه که این اتفاقا احساسی که به وجود اومده که همه حس میکنیم به هم دیگه نزدیک هستیم و خب با خودم داشتم فکر میکردم من الان اسم و فامیل خیلی ها رو نمیدونم، شغلشون رو نمیدونم، نمیدونم خونهشون کجاست، ولی انقدر هر شب اینو دیدم و انقدر احساس نزدیکی میکنم بهش که کاملا حس میکنم این آدم مثلا مدت هاست میشناسم. ولی یه چیزی که به این اتفاق خوب میتونه صدمه بزنه یه تذکریه که رهبر معظم انقلاب هم تا حالا چند بار تکرارش کردن، ما اونم بحث اختلافه که خب این حالا اجتماعات، حالا تو برنامه بعد ایشالا بشه به اینم بپردازیم بیشتر، یه بخشیش به هر حال زمینه وجود اختلاف رو داره، چون افراد با سلیقه‌های مختلف میان کنار هم، بعد بعضی افراد میگن که من اومدم اینجا که اصلا عقیدم رو ابراز بکنم، عقیدش رو ابراز بکنه، به شکل تندم ابراز بکنه گاهی، و خب این میتونه منجر بشه به یه جر و بحثی. حالا تو برنامه قبلی در مورد این صحبت شده از نگاه حالا جامعه شناسی یا مثلا ارتباطات و اینا، تو این برنامه از نگاه تربیتی در موردش صحبت کنیم آقای دکتر جودیری، چه میشه کرد از نگاه تربیت که این اتفاق نیفته و این اختلاف نظر منجر نشه به یک سری اختلاف‌های عمیق و دشمنم به هدفش برسه؟
بله، ببینید یکی از اثرات همون عزت نفس جمعی که آقای دکتر فرمودن، این عزت نفس جمعی باعث میشه که افراد تاب‌آوری جمعی هم پیدا کنن.
بله،
ببینید وقتی که ما احساس ارزشمندی جمعی داریم، خب این جمعی بودن کمک میکنه که در مشکلات هم تاب‌آوری بیشتری داشته باشیم. به صورت عمومی یک نگاه عامه هست که اگر بلا به صورت عمومی باشه تاب‌آوریش راحت تره.
بله.
ببینید یه نکته‌ای وجود داره، اونم اینه که هدف دشمن به صورت کلی چیه؟ این که آقا منابع روانی ما رو از دست ما بگیره. خب مثلا انرژی ما رو از دست ما بگیره، امید ما رو از دست بگیره. رهبر شهیدمون بارها و بارها بر امید و امیدواری تاکید داشتن. خب دشمن دنبال است که امید رو از ما بگیره، انرژی ما رو بگیره، ما رو دچار فرسودگی کنه. خب این تجمع‌های شبانه بالخصوص وقتی که به صورت مستمر اتفاق میفته، یکی از آثار بسیارش تاب‌آوری جمعیه. وقتی که من ببینم که بله همه ما با همه این مشکلات، مثلا گرانی، نمیدونم موارد از این قبیل، باز هم کنار همدیگر هستیم، این تاب‌آوری جمعی رو میتونه به ارمغان بیاره. از همینجا من پل بزنم به اون نکته شما که اختلاف‌هایی وجود داره. بله، ممکنه حتی در مورد اینکه ما فرض بگیریم الان راه جنگ رو پیش بگیریم یا راه مذاکره رو پیش بگیریم، ممکنه اختلاف وجود داشته، اما همه افراد دنبال این نکته هستن که ما عزت ایران رو می‌خوایم. حالا گاهی عزت ایران ممکنه که با یک مذاکره شرافتمندانه اتفاق بیفته با همه قید و قیودی که رهبر معظم انقلاب فرمودن، یا اینکه نه با یک جنگ خلاصه شرافتمندانه اتفاق بیفته، یعنی ما بخوایم از وطن خودمون دفاع کنیم. ببینید، اختلاف همیشه و همه جا بد نیست. اختلاف اون وقتی بد میشود که ما طرف مقابل رو به خاطر این اختلاف عقیده تخریب کنیم. ولی خود اختلاف که مسئله خیلی عجیب غریبی نیست، همه جا وجود داره، از خود خانواده که زن و مرد با همدیگر از لحاظ جنسیت مختلف هستن تا برسه به سلاق مختلف. اختلاف اون وقتی میتواند آسیبزا باشد که من این رو مستمسک قرار بدم برای تخریب طرف مقابل. پس اگر ما نخواهیم تخریب کنیم و صرفا حرف خودمون رو بزنیم و تخریب توش نباشه، این اختلاف نه تنها بد نیست، ممکنه که موجه هم جلوه داده بشه.
بله، در خدمت آقای دکتر بنیانی، دکترای روانشناسی عمومی و عضو هیئت علمی گروه مشاوره دانشگاه معارف اسلامی، و همچنین در خدمت آقای دکتر جعفر جدیری بودیم، دکترای روانشناسی و عضو هیئت علمی گروه مشاوره دانشگاه معارف اسلامی. امیدوارم که برنامه قابل استفاده بوده باشه برای مخاطبین عزیز. من که خودم خیلی بهره بردم، متشکرم. راه‌های ارتباطی شبکه رادیویی معارف، شماره تلفن‌های روابط عمومی 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و شماره پیامک 30553، و رادیو معارف رو در فضای مجازی با شناسه ادسان رادیو معارف میتونید پیدا بکنید. برنامه رو با یادی از شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی به پایان میبریم. روز بر شما خوش و خدا نگهدار.
کجایید ای شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی، کجایید ای سبک روحان عاشق، پرنده طرز مرغان هوایی، کجایید ای شهان آسمانی، بدانسته فلک را در گشایی، کجایی دیز جان و جارهیده، کسی مرعب را گوید کجایی، کجایی دی در زندان شکسته، بدانه وام داران را رهایی، کجایی دی در مخزن گشاده، کجایی دی نوای بی نوایی،
کجایی دی شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی، کجایی دی سبا پرنده طرز مرغان هوایی،
در آن بحری کین عالم کف اوست، زمانی بیش دارید آشنایی، کف دریا صورت های عالم، ز کف بگذر اگر اهل صفایی، زکف بگذر اگر اهل صفایی، کجایید ای شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی، کجایید ای سبک روحان عاشق، پرنده طرز مرغان هوایی.
آگاهی، معرفت،
موج اف ام
ردیف 96 مگاهرتز، موج ام، ردیف 1071 کیلوهرتز، رادیو معارف.
یا رحمان، یا رحمان، یا رحمان، یا
رحمان، یا علام، یا رحمان، یا علام.
برنامه‌ای با موضوع طب سنتی.
ما باید برای خوابمون